بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حلقه پیر مغانم زعزل در گوش است، بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود. چه زیبا میگه حافظ، میگه من از روز نخست غلام حلقه به گوش حق بودم، الانم هستم و هم خواهم بود. و چه خوبتر از این که آدمی حلقه به گوش باشه و حلقه به گوش هم بمانه، و البته این ماندن از اون بودن خیلی مهمتره، خیلی، چون خیلی ها بودند اما نماندند. شما این بازی های مارپله رو دیدید دیگه، طرف اون بالای بالاست، تو خونه های آخره، الانه که برنده بشه یه نیش مار میخوره، صاف سقوط میکنه. دنیا هم بازیه، قرآن میگه لعبه، و خیلی هم شبیه است به همین بازی مار پله. خیلی ها تا اون بالا بالا ها رفتند و یک شبه سقوط کردند. مرحوم خویی در شرح نهج البلاغه خودش، کتاب منهاج جلد 5، یه ماجرای شگفت‌انگیز، عبرت آموز و حکمت آمیزی رو بیان میکنه. میگه امیرالمومنین وقتی که به خلافت رسید، بعضی از کارگزاران عثمان رو ابقا کرد، چون آدمهای خوبی بودن بعضن و مردم هم از اونها راضی بودن. یکی از اینها عبدالله ابن منتجب بود، والی یکی از مناطق یمن. حضرت به اون نامه می نویسه و او رو ابقا میکنه و میگه از مردم برای من بیعت بگیر. بعدم درخواست میکنه که 10 نفر از بهترین ها، حالا با تقوا ترین ها، فصیح ترین ها، خوشنام ترین ها، معتبر ترین ها، محترم ترین ها رو انتخاب کن و به سوی من اونها رو بفرست. خب عبدالله ابن منتجب هم مردم رو جمع میکنه، بیعت میگیره، مردم هم خیلی تحت تأثیر قرار میگیرن، اشک میریزن، اشک شوق. و بعد هم قرار میشه که هر کسی نظر خودش رو درباره بهترین ها بده. 100 نفر انتخاب میشن، از میان اون 100 نفر 70 نفر، از میان اون 70 نفر 30 نفر، از میان اون 30 نفر 10 نفر گزینش میشن که دیگه اینها نخبه نخبه ها بودن. میان محضر امیرالمومنین، یکی از اینها بلند میشه و صحبت میکنه، شایدم دیگه بهترین اونها بوده و به نمایندگی بقیه سخن گفته باشه. متن سخنان او در تاریخ آمده، بخشش رو من قرائت میکنم. السلام علیک ایها الامام العادل، سلام بر تو ای پیشوای عادل. و البدر تمام، سلام بر تو که مثل ماه شب 14 ماه، در طول ماه یک شب هست که کامل کامله و هیچ نقصی نداره، اونم ماه شب 14 است. میگه تو هم مثل ماه شب 14 بی نقص، بی عیب، معصوم. و من فضله الله علی سایر الانام، سلام بر تو که خداوند تو را بر همه آدمیان برتری فرمود. صلی الله علیک و علی آلک الکرام. درود بر تو یا علی و بر خاندان مکرم تو. و اشهد انک امیر المؤمنین صدقا و حقا. من شهادت میدم که تو امیر مؤمنانی از سر صدق و حقیقتا. و انک وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تو همون کسی هستی که سفارش شده پیامبر خدا هستی، کسی دیگری نبود. و الخلیفه من بعده، تو همون کسی هستی که جانشین پیامبر بودی، نه هیچ کسی دیگری. لعن الله من جحد حقک. خدا لعنت کنه و از رحمت خودش دور کنه کسانی که منکر حقانیت تو بودن و مقامک و جایگاه تو. تمام شد، نشست. حضرت فرمود ما اسمک، خودت رو معرفی نکردی، نام شما چیه؟ قال عبدالرحمن. گفت من عبدالرحمنم. فرمود ابن من، پسرکی. قال ملجم. تا گفت ملجم، فرمود انا لله و انا الیه راجعون و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فرمود امرادی انت، تو از قبیله مرادی هستی؟ قال نعم. گفت بله. انا عبدالرحمن ابن الملجم المرادی. من عبدالرحمن پسر ملجم از قبیله مرادی هستم. حضرت بهش اشاره کرد بیا جلو. آمد جلو، خیلی آهسته تو گوشش گفت میدونی تو قاتل من هستی؟ خیلی مات و مبهوت شد، جا خورد، شگفت زده، گفت امکان نداره. والله به خدا قسم انک احب الی من کل ما طلعت علیه شمس. به خدا قسم تو پیش من محبوب تری از هر آنچه که خورشید بر آن تابیده است. حضرتم قسم خورد، فرمود والله به خدا قسم ما کذبت و ما کذبت. به خدا قسم نه من به کسی دروغ گفتم، نه کسی به من دروغ گفته. اونی که اینو به من گفته دروغ نگفته. این یعنی چی؟ یعنی کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. و پایان کارم مهمه. به قول حافظ گفت حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. اینجاست که انسان میفهمه که هیچ نعمتی بالاتر از ماندن نیست. یعنی ثبات، یعنی استقامت. لذا در سوره حمد خواست ما از خدا همینه. میگیم خدای راه نشونون بده. به راه کیا؟ توی عالم راه خیلیه. صراط الذین، راه کسانی که انعمت علیهم، نعمت دادی به اونها، نعمت دادی. خب خدا به کی نعمت نداده؟ شما یه نفر تو عالم پیدا بکن که خدا بهش نعمت نداده باشه. حتی کفار، یه کافر پیدا بکن که برخوردار از نعمتهای الهی نباشه. تازه گاهی وقتا کفار برخوردارترند. خب این چه دعاییه؟ اصلا شما یه حیوان پیدا کن درنده ترینشون، خوبه؟ که سر سفره نعمتهای الهی نباشه. پس این چه دعاییه؟ خدایا راه کسانی که بهشون نعمت دادی یعنی راه درنده ها، منم هم همون راهی برم که درنده ها رفتن، راه پول داره هم راهی برم که پول داره رفتن. امام عسکری علیه السلام فرمود لیس هؤلاء المنعم علیهم بالمال و صحت البدن، منظور اون کسانی که برخوردار از مال و ثروتن یا حتی تندرستی منظور نیست. و این کان کل هذا نعمتا من الله، اگرچه خب همه اینا البته نعمت، تندرستی نعمت، ثروت نعمت، ولی اینا که کفارم دارن. الا ترون ان هؤلاء قد يكونون كفارا او فساقا، نمیبینی کفار فساق از این نعمت ها برخوردارن. فما ندبتم بان تدعو بان ترشدوا الى صراط، شماها دعوت نشدید که دعا کنید هدایت بشید به راه این دسته و جماعت، نه. پس چه نعمتی منظوره؟ همین نعمت ثبات، نعمت استواری، نعمت پایداری، این که انسان بر سر پیمان خودش بمانه. اگر خلوت نشینه، خلوت نشین بمانه، نه مثل کسانی که حافظ میگفت، حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، حافظ به خودش میزنه تا به دیگران بر نخوره، ولی منظورش دیگرانه. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمانه شد. پس این بر سر پیمان بودن خیلی مهمه و مهمتره. لذا در قرآن هم اهدنا داریم، خدای ما رو هدایت کن، هم ثبت اقدامنا داریم، یعنی خدایا اگه هدایت میکنی استواریم بده، وگرنه فایده نداره. چه فایده؟ یه شمع روشن بشه ولی یه باد بیاد خاموشش کنه، چه فایده؟ این که حافظ میگفت ذره خاکمو در کوی تو هم جای خوش هست، ترسمی دوست که بادی ببرد ناگاه، هم منظورش همین بود دیگه، شمع روشنیه میترسم یه بادی بیاد خاموش بشم. روشن ماندن مهمه. خب چون این کسانی که استواری ندارن، ثبات قدم ندارن، طبیعتاً سستی میکنن، در جا میزنن، پشت پا میزنن، خب دست به یک کارهایی هم میزنن که نباید بزنن، در نتیجه خشم و غضب الهی رو برمی انگیزن. اینه که میگه غیر المغضوب، خدایا من رو در شمار کسانی قرار نده که مایه خشم و غضب و سخط تو شدن. خب خشم وقتی به خدا نسبت داده میشه، غضب و سخط نسبت به خدا داده میشه، به چه معناست؟ ببینید امام صادق علیه السلام فرمود اما الغضب فهو منا، غضب و خشم وقتی که در ما اتفاق میفته یه اتفاقاتی پیش میاد. اذا غضبنا، ما وقتی که خشمگین میشیم، تغیرت طباعنا، حال و حالت ما تغییر میکنه. و ترتعد احیانا مفاصلنا، گاهن انداممون به لرزه در میاد. و حالت الواننا، رنگ چهرهامون تغییر میکنه، سرخ میشیم، سیاه میشیم، زرد میشیم. این اولین اتفاق در درون ما میفته. ثم نجیع من بعد ذلك بالعقوبات، بعدش چیکار میکنیم؟ برخورد میکنیم، دست به قلم میشیم، دست به چوب میشیم، که رفتار ناخوش و ناخوشایندی از خودمون نشون میدیم. پس سمیه غضبا، به این گفته میشه غضب. فهذا کلام الناس المعروف، این سخن معروف آدم ها در باب غضب. شما به هر کسی بگی غضب یعنی چی، توصیف کن، یک همچنین اوصافی رو برای غضب یاد میکنه. بل غضب شیئان، پس غضب دو صورت داره، احدهما فی القلب، یه صورتش در قلب و وجود آدمی رخ میده، در درون آدم، درونیه، یک بخشش هم در بیرون، در قالب رفتار و گفتار. بعد میفرماد و اما المعنى الذي هو في القلب فهو منفي عن الله جل جلاله. وقتی خشم و غضب به خدا نسبت داده میشه، اون قسمت اول رو نداره، منتفیه. اینجوری نیست که خدا آشفته بشه اول بعد بیاد شما رو آشفته کنه، نه، خدا آشفته نمیشه، اما آشفتت میکنه. ببینید، دریا غرق نمیشه. اصلا معنی داره بگیم دریا غرق شد؟ تصورم نداره، ولی غرق میکنه. خدا هم آشفته نمیشه، ولی آشفته میکنه، به هم نمیریزه، اما به همت میریزه. اینه که میگه خدایا ما را جز مقذوبین قرار نده، جز کسانی که خدا آشفتشون کرده، به همشون ریخته، قرار نده. خدایا ما را از این جنس و جماعت دور بدار. چرا؟ چون کسی که مقذوب شد گمراه هم میشه. لذا میگه ولا ضالین، خدایا ما را از گمراهانم قرار نده. پس خدایا به ما نعمت بده. کدوم نعمت؟ استواری. چرا؟ چون اگر ندی ما هم سستی میکنیم، از راه به در میریم، در نتیجه کارایی میکنیم که نباید، در نتیجه تو به غضب میای، ما میشیم جز مغضوبین. خدایا ما رو جز مغضوبین قرار نده. وقتی مغضوب شدیم، تو رو به خشم در آوردیم، راه رو گم میکنیم، گمراه میشیم، تو مسیری که باید قرار نمیگیریم، چون از نور هدایت تو محروم خواهیم شد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.